گاه نیاز که میرسد به شوق وصال یار، در دلاشوبی لحظه دیدار، در حالتی میان اشتیاق و اضطراب بیقرار میشوم. به سوی سجاده نیاز میروم تا دمی را در لحظه موعود با یار دلنواز به راز و نیاز بپردازم. دیگر اضطراب از جانم رخت بربسته که میبینم همه لحظه ها من با او بودم و او با من.
بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إلي. أمضيت عمري معرضا وملأت بالذنب الفضا، فاغفر إلهي ما مضى، لا أرتجي إلا الرضا، فالصفح والرضوى لدي. لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم، بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك.
ما یک کلمه رو زیاد شنیدیم، کلمه وقف. در تاریخ اسلام اولین موقوفات وقف مسجده، یعنی آماده کردن و ساختن جایی برای عبادت پروردگار، برای نیایش، برای ذکر، برای تعلیم و تربیت، برای رسیدگی به مسلمان ها، برای گفتگو. مقدسترین جاست، قطعه ای از بهشت است. خوشا به حال کسانی که مسجد بسازن، مسجد را نظیف کنن، مسجد را روشن کنن، مسجد را ساماندهی کنن و برای آبادانی مسجد برنامه ریزی کنن. امیر المؤمنین علیه السلام عاشق مسجد بود. در ساخت مسجد مدینه در کنار پیغمبر از کسانی بود که بسیار کار میکرد. و بعد از مسجد النبی مساجد دیگر که میخواست ساخته بشه کمک میکرد. خودش هم مسجد ساخته. امیر المؤمنین علیه السلام در اون 25 سالی که کنار بود از خلافت، با احداث نخلستان، با حفر قنات و چشمه سرمایه به دست آورده بود. از سود اون سرمایه یکی از اقداماتی که انجام داد ساختن مسجد بود. طبق اسناد تاریخی مسجد اولین رقبه وقفی بوده که در فرهنگ اسلام مطرح شده. پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله قطع زمینی را در مدینه خریداری کردند و وقف کردند. در دوران حضرت علی علیه السلام هم این سنت ادامه پیدا کرد و حضرت بیش از 6 باب مسجد را خودش با پول خودش ساخته. مسجد الفتح در مدینه، در مکانی که دعای پیامبر برای پیروزی مسلمان‌ها در جنگ احزاب صورت گرفت، مسجد جامع بصره، مسجدی در کنار قبر شهیدان احد و حضرت حمزه، مسجدی در میقات حج، مسجدی در کوفه، مسجدی در عبادان. امیر المؤمنین فرمود لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. همسایه های مسجد حتما باید در مسجد نماز بخوانند، نمازشون در غیر مسجد کامل نیست. الا ان یکون بهی عذرون، مگر یه عذر موجه داشته باشن، او بهی علتون، یا مریضی داشته باشن. پرسیدن همسایه مسجد کیست؟ فرمود هر کس که صدای اذان به او برسد، او همسایه مسجده. امیر المؤمنین علیه السلام جانم به فدایش فرمود من وقر مسجدن، هر کس احترام بگذارد به مسجدی، لقى الله یوم یلقاه ضاحکا مستبشرا، روزی که در قیامت با خداوند دیدار کند خندان و شادان خواهد بود. و اعطاه کتابه به یمینه، کارنامه عمل او به دست راست او داده خواهد شد. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود ان الله عز و جل اذا اراد ان یصیب اهل الارض بعذاب، خداوند گاهی اراده می فرماید عذابی را برای زمینیان. اما یه چیزی باعث میشه که جلو این عذاب گرفته شود. چی؟ قال لولا الذين يتحابون بجلالي، یکی این که مسلمان هایی که همدیگر رو دوست دارند، این باعث میشه عذاب نیاد. و یعمرون مساجدی، کسانی که مسجد میسازند باعث میشه عذاب برگردد. و یستغفرون بالاسحار، کسانی که در سحرگاهان استغفار میکنند خدا را. امیر المؤمنین میفرمود نشستن در مسجد برای من از نشستن در بهشت بهتر است، چون حضور در بهشت مرا خوشحال میکند، نشستن در مسجد خدا را. بیام به نسبتی که دارایی داریم، سخاوت داریم، در ساخت یک مسجد یا چند مسجد خودمون رو صحیح کنیم.
لحظه های مبارک خواهش و نیایش رو در کنار هم بودیم. مسجد بازار خونه امن همه بنده های روسفیده و دروازش به بزرگی دلای خداجوی خودتونه. این در همیشه به روتون بازه و منتظر سجده و قنوت شماست. تا فردا و صلات ظهر دیگری، یا علی.
نامی تو آغاز میکنیم ای لحظه شکوه منده دمیدن خوشی، ای شهید.
شهید نظر میکند به وجه الله.
آیا میخواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین.
پیامی از آسمان.
وصیت‌نامه شهید پرویز شاکری اشجیجه. خدایا تو شاهدی که من به این دنیای فانی میلی ندارم و میدانم که متاع آن قلیل است و دنیا بازاری است که در معاملات آن عده‌ای سود میبرند و برخی در خسران و ضرر و فقط روزهایشان را سپری میکنند.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک هایی در برق آفتاب که لابلای سیم خاردارها تاب می خورند.
خیلی ممنونم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. و اما نماز جمعه این هفته به برکت حضور مقام معظم رهبری ولی امر مسلمین جهان و شما مردم انقلابی و قدرشناس اقامه میشه. اون چیزی که ما صحنه‌های نابش رو از سیما میبینیم، از شبکه‌های مختلف تلویزیونی، بسیار بسیار لذت بخشه و آفرین میگیم به همه شما مردم انقلابی و قدرشناس، از هر کجایی که بودید، با هر زبان و گویش و رسم و آینی خودتون رو رسوندید و واقعا باید به شما گفت احسنت. درود بر شما و امیدوارم که خدا و همه شما عزیزان اجر بده. سپاسگزارم همچنان با ما باشید. از پخش رادیو اقتصاد برای موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز کنار شما هستیم و با اعلام ساعت 12:10 شما عزیزان رو دعوت میکنم شنونده برنامه باشید تحت عنوان ایران بانو.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو،
من دوست خوبم که تهران هستم، یه کتابی نوشت که غیر ممکن غیر ممکن نیست. باور میکنی از اون موقع هر وقت یه مشکلی دارم این جمله میاد توی ذهنم، واقعا هیچ کاری غیر ممکن نیست. من هر وقت مشکلات زیادی داشتم سعی کردم که ممکنش بکنم، این همیشه کمکم کرده و در هر شرایطی هر وقت مشکلی داشتم، چه عاطفی چه اقتصادی چه موارد مختلف، پیش خودم گفتم که این هم قطعا راه حلی داره و همیشه هم راه حل داشته.
بانو فریده بستانبان، دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی، عضو مرکزی انجمن گیاهان دارویی استان گلستان. بانوی فرهیخته ترویج فرهنگ تولید و پرورش گیاهان دارویی سال 94. بانوی صنعتگر نمونه استان گلستان در سال 86. نایب رئیس کانون زنان بازرگان اتاق ایران از سال 92 تا 94. رئیس سخت کوش هیئت مدیره کانون زنان بازرگان استان گلستان.
من در تهران بزرگ شدم و کلا اصالتاً پدر مادرم هم تهرانی بودن. پدر بسیار 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 شریف و عزت نفس و مترقی بود افکارش و همون موقع هم اعتقاد داشت به دختر پسرش فرق نمی کنه و همینجور که پسرها میتونن درآمد داشته باشن دختران باید درآمد داشته باشن. و حتی خواهر بزرگتر من در اون موقع فرستاد انگلستان، برادرم فرستاد آمریکا. خب نوبت ما کشو توی شرایطی ازدواج کردم، ولی کلن خیلی روی من تاثیر گذاشته. تلاش میکرد، یه کارخانه کوچکی داشت، نه اینکه بگم ثروت من بود نه، ولی در خانواده نسبتا مرفعی بزرگ شدم. مادر بسیار بسیار مهربانی داشتم.
پرتلاش
مادر خونه دار بود.
بله،
ما 6 تا بچه بودیم. ما در خونه قوانین خاص خودمونو داشتیم. ما مثلا با وجودی که کارگر داشتیم، من واقعا ممنون مادرم هستم، در یک مقاطع میبایست کار خونه رو به عنوان وظیفه انجام میدادیم. مثلا امروز نوبت من اگر بود مثلا ظرفایی میشستم، فردا خواهرم با وجودی که کارگرم داشتیم، یا اگر من امروز جارو میکردم در تعطیلات تابستون. ولی در طول زمانی که درس میخوندیم و مدرسه میرفتیم میبایست حتما با نمرات خوب درسمون رو میخوندیم. البته پدر مرد سالاری داشتم، خیلی بهش عشق میبرزیدیم.
فصل جدید زندگی خانم مستانبان با ازدواج نسبتاً زود هنگامشون و کسب تجربه‌های جدید همراه بود.
با وجود اینکه اعتقاد پدرم بود که حتما میبایست ما تحصیل میکردیم و درآمد خودمون رو به عنوان زن داشته باشیم، پسری بود در همسایگی ما و به من علاقمند شد و اینقدر مصر بود و طولانی مدت که پدر من موافقت کرد با ازدواج ما. اینکه من توی 18 سالگی ازدواج کردم، ولی گفت باید دیپلم تو حتما بگیری تا بتونی ازدواج کنی. وقتی که ازدواج کردم همسر من افسر شهربانی بود، منتقل شده بود زاهدان و من همراه همسرم رفتم زاهدان در 18 سالگی که بلافاصله بعد از یک ماه پدر من اومد با هواپیما به ما سر زد و تا خیالش از من راحت نشد تنهامون نذاشت. ولی خب برای خودم اتفاق بزرگی بود که در اون سن خب از اون حمایت پدر و مادر و اون همه خواهر و برادر شلوغ در خونه
رفتین دو نفری تنها شدین.
دو نفری توی یک شهری که خب موقع زاهدان خیلی فرق میکرد با الان، یک شهر محرومتری بود، به این دلیل خب خیلی متفاوت بود با تهرانی که من بزرگ شده بودم و این تجربه خیلی جالبی بود برای من.
از حقوق بازنشستگی تا صادرات محصول، این تلاش‌های خانم بستانبان بود که در کنار همسرشون روز به روز بیشتر میشد.
من همسرم افسر شهربانی بود. بعد اون موقع خب افسرها دیگه مرفعی داشتن. بعد نبود. من 3 تا بچه داشتم. دیگه اون کار میکرد و منم خانه‌دار بودم و تا وقتی که بچه‌ها بزرگ شدن یه مقدار من کاملا خانه‌دار سرویس بودم. مثل شهرهای مختلف ما رفتیم. شاید که همین باعث شد که خیلی رو من تاثیر بذاره این ارتباطاتی که با دیگران داشتم و شاید میگم دیگه از اینکه اگر همون تهران میموندم و ازدواج میکردم و پیش پدر مادرم نمیتونستم شاید این استقلالی که پیدا کرده بودم نداشته باشم و همسر من به خاطر شرایط کارش شاید 5 تا 6 تا 7 تا شهرستانهای مختلف خدمت میکرد خب سمتهای مختلف و منم همراهش میرفتم همیشه در آخرین شهری که بودیم گرگان بود چون پدر مادر همسرم گرگان همینجا با علاقمندی مونده بودن ما آمدیم ایشون معاون شهربانی گرگان بود بعد از شوهر من 4-5 سال خدمت کرد بعد بازنشست شد نمیدونم چرا حقوق بازنشسته ها رو به میزان 1/3 بهشون میدادن و ما هم که عادت کرده بودیم به اون زندگی تقریبا مرفع و 3 تا بچه برای ما خانواده بسیار سخت بود و اون موقع بود که من فکر کردم که خب من چرا کمک نکنم 30 سالم بود شروع کردم به کار خیاطی چون مادر بزرگی من خیلی قشنگ خیاطی میکرد و من با عشق کنارش خیاطی یاد گرفته بودم شروع کردم هم خیاطی کردن هم آموزش دیدن حتی میرفتم تهران دوره های خیاطی تجاری رو میدیدم و برمیگشتم وقتی که شروع کردم به کار و وارد عرصه به اصطلاح تجارت و کار و فعالیت شدم اون موقع واقعا فهمیدم چه دنیاییه و چقدر میشه استفاده کرد از این فرصت ها و اکثر خانم‌ها تو خونه نشستن و منتظر هستن که مثلا همسرشون درآمدی داشته باشه وقتی من خیاطی رو شروع کردم خیلی استقبال شد برای بچه لباس من می‌دوختم با اون تو رول نمیدونم گلدوزی و نمیدونم و خیلی اون موقع کم بود مثل الان نبود که لباس رو تیراژ دوخته بشه من دیدم اینقدر استقبال شده تبدیلش کردم به کارگاه 2-3 کارمند گرفتم در آخر کارگاه من روی سفارش شاید حدود 10 کارمند داشتم دوران بحران جنگم بود اتاق بازرگانی ما یه دوستی داشت دبیر بود و ایشون به من گفت تو چرا صادرات نمی کنی اون موقع کمک کرد ایشون من شروع کردم به صادرات کردن یه مقدار کشورایی که اون موقع امارات و اینجور کشورا خیلی خیلی بازارهای خوبی بودن ما وارد شدیم یه سری از ما میوه خواستن یه سری من محصولات خودم رو میفرستادم من لباسای بچه تو تیراژ تو تهران مثلا توی فروشگاه های اتکا شاید در سراسر استان مازندران من هر کدومش یه قرفه داشتم و خیلی خیلی خوب بود بعد دلار خیلی قیمتش بالا بود یواش یواش ما شروع کردیم با همسرم صادرات کردن امارات و یه شرکتی زدیم و کار صادرات انجام دادیم چندین سال من خودم به تنهایی کشورهای این طرف آسیای میانه بسیار بازارهای خوبی بود برای انواع غذا محصولات غذایی و اون موقع بود که من دیدم نه خیاطی را تعطیل کنم خیلی شرایط بهتره تمام چرخ و اینا و فروختم و خیلی یه رقم بالای سرمایه و ما کار صادرات رو اینجا شروع کردیم و من به تنهایی کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و کشور همسایه‌مون ترکمنستان رفت و آمد میکردم و میخوام بگم شاید دوران طلایی زندگی ما بود اون موقع تقریبا بچه ها بزرگ شده بودن دیگه بله. دختر کوچیک من حدود 8-9 سالش بود اون موقع ما روی سوت بردار میوه کار میکردیم یه کارخانه خیلی بزرگی شرکت صنعتی آقلا زدیم که هم کار جرعه‌سازی رو انجام میدادیم داخل سبد برای ارسال هم کار چرتخانه داشت چرتخانه بزرگی داشت برای نگهداری میوه و سالن خیلی بزرگی برای بسته‌بندی و سورت میوه‌جات چون توناژ از باغات خریداری میکردیم و اونجا شاید مثلا فقط 25 تا کارمند ثابت داشتم و شاید 40-50 تا از این خانوما می آمدن برای سرخ میوه که جدا بکنم و تو جره بچینم ما 2 تا ضربه سنگین خورد یعنی 3 تا من میخوام بگم یکی اینه که با یک سرمایه خیلی بدی خیلی یعنی یه شرایطی پیش آمد که ما حدود 400-500 تن پرتقالمون روی درخت یخ زد که خب خیلی سنگین بود یه سربه بسیار بسیار سنگینی خوردیم دولت اون موقع قرارداد داشتیم تنظیم بازار که در شرعه بهشون پرتقال یا سیب قرارداد می‌بستن ما تنظیم بازار بدیم، مثلا روی توناژ شاید 400-500 قرارداد داشتیم، خریده بودیم، بسته‌بندی کرده بودیم، سورس کرده بودیم، توی سرخونه گذاشته بودیم. همون سال واردات بسیار زیادی شد و ما مجبور شدیم اینو زیر قیمت تو بازار ایران بفروشیم. این ضربه بسیار بسیار سختی بود. و سومین ضربه‌ای که خوردیم ثبات قیمت دلار بود، چون کار ما صرفاً فقط صادرات بود. خب تورم داخلی بود ولی کن دلار قیمتش ثابت بود. این که با همسرم فکر کردیم نیست که دیگه نمیتونیم جمع جور بکنیم، گفتیم کارخانه من خودم معرفی کرده بودم، ظاهر بسیار زیبایی هم داشت، سنتی الانم هستن شرک سنتی آقلا، ولی خب بیشتر عنوان کار دیگه استفاده میشه.
روایت سخت کوشی های خانم بستانبان و همسرشون بعد از دوران بازنشستگی هم همچنان ادامه دار بود.
ما وقتی که کارخانه رو فروختیم، خب یه شرایطی بود که هم من همسرم در یه سنی بودیم که شاید سن بازنشستگی، مثلا هر کنون 60 خورده سن داشتیم و فکر میکردیم دیگه رو باید بازنشست بشیم. یه مدتی هم خب داشتیم و دیدیم نه، اصلا ما شرایط نداریم که بخوایم به این صورت زندگی بکنیم. گفتیم یه دونه زمینی بخریم، یه بفونه ای بزنیم، این کوچولو توش بریم سرمون گرم باشه. ما یه روزه یک تا زمین خریدیم، مجوز یک 5000 متری گلخانه خریدیم. منتها من تو استان جنبه تجاریشو چون نگاه نمی‌کردم بررسی کردم، دیدم که استان خیلی خیلی پتانسیل بالایی داره برای کشت گیاهان دارویی. گیاه خاصی هم هست که شیرینی بسیار زیادی داره و اسمش استویات. یه نفرم تو ایران فقط کار می‌کرد. من رفتم پیشش صحبت کردم و استویا رو توی گلخانه کش کردیم. خیلی خوب بود. ما کار کشاورزی رو از اونجا شروع کردیم. من بسیار تو کشاورزی مبتدی بودم. خب از کارشناسای جهاد، از کارشناسای مهندسین دیگه کمک گرفتم. خب این کار یا استویا خیلی رونق پیدا کرد، خیلی خوب بود. منتها درآمدش اینجوری که ما فکر میکردیم جوابگو نبود و ما کشت گیاهان دارویی هم با علاقمندی در استان من کمک کردم، مخصوصا به خانوما که کشت بکنن گیاهان دارویی، یعنی نشابهشون میدادم و گیاهی رو ازشون خریداری میکردم. تو همین گلخانه خودمون ما برای فراوری هم داریم، خوش میکردیم و بازار میدادم. خب خیلی آدمایی هستن که مخصوصا تو روستاها هم تجربهشو دارن، هم کاملا زحمت کشن، واقعا این درآمدی هم که میگیرن میبرن خونه تقدیم میکنن. این میتونست یه کمک بزرگی براشون باشه. جهاد خیلی کمک کرد، استانداری معاونت امور بانوان خیلی کمک کرد و تمام مدت همراه من بودن و دانشگاه منابع طبیعی ما مثلا بخش خصوصی و دانشگاه و جهاد میرفتیم تو روستاها و زمینایی که میشد کشت بکنی کشت شد. و شاید این اشتغال زایی برای من خیلی مهم بود که میدیدم که خانوما به چه صورت با علاقمندی این کار دنبال میکنن. تو گلخانه خودمون من 5 تا پرسنل ثابت دارم الان، ولی 5 تا دیگه هم برای کار دمنوش الان ما گرفتیم که کارمون رو شروع کردیم و شاید مثلا در ماه به صورت پارتان روزایی باشه که 10 نفر، 5 نفر، 6 نفر دائم میان که یه سری کارهایی مثل ویژین برداشت اینجور کار رو انجام میدن. اونا گیاهانشون رو میارن و همینجا ما خوش میکنیم و به فروش میرسونیم و اشتغالزایی بزرگی بود و الانش هم همینجور هم به صورت مشاوره خرید در خدمتشون هستم با علاقمندی. و الانم ما در اتاق گرگان کانون زنان بازرگان استان گلستان رو داریم که کمک میکنیم به خانمای فعال اقتصادی، چه برای شروع کارشون چه برای توسعه کارشون، با عشق و علاقه. چون من به خاطر شرایط کار خودم ترجیح میدم که الان دیگه بیشتر خدمتگزار مردم باشم تا اینکه بخوام جنبه‌های تجاری کارم رو نگاه بکنم.
و پیشنهاد مادر خانه‌دار روزهایی نچندان دور که این روزها حالا کارآفرین نمونه استان گلستانند.
من وقتی وارد اجتماع شدم تازه معنای زندگی رو متوجه شدم. یعنی مادر شدن بسیار بسیار لذت بخشه و واقعا یک اجتماع آینده رو به آدم می سپرن. اگر که دقت آدم بکنه میبینه که چه کار بزرگی رو به آدم سپردن و خانه‌دار بودن خیلی با ارزشه. ولی اگر بتونی وارد اجتماع بشی، فعالیت اقتصادی هم داشته باشی، احساس استقلال بکنی، بسیار بسیار این تکی تحلیل میکنه اون ارزش ها رو، و از همه مهمتر آدم حس میکنه که وجودش مثمر ثمره و این خیلی تو آرامش آدم، تو زندگی آدم تاثیر داره.
زنده باشید خانم بستانبان عزیز که در تمام این سالهایی که کار کردید در زمینه های مختلفی که فعال بودید، نه تنها خودتون در اجتماع به خودتون دلگرمی دادید که مفیدید، که برای دیگران هم این حس مفید بودن رو ایجاد کردید. تنتون سلامت باشه، ان شاء الله امیدوارم عزیز شما رو سالهای سال در هر بخشی که کار می‌کنید
پر انرژی بشنوم.
قربونت
برم عزیزم، خیلی خیلی ممنون از شما هستم، وقت می‌ذارین و بحث می‌کنین، امیدوارم این صحبت‌ها بتونه انگیزه ای باشه روی بقیه خانم‌ها تاثیر بذاره.
همینطور هست. متشکرم.
بله ممنونم از همراهیتون. بریم به محل برگزاری نماز جمعه این هفته، یعنی مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. همراه بشیم با همکار گزارشگرم جناب آقای مهدی اسماعیلی. سلام و درود بر شما، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندهای محترم شبکه رادیویی اقتصاد. از مصلای بزرگ شهر تهران، مصلای امام خمینی رحمت الله علیه، به اتفاق همه عزیزان و شهروندانی که امروز در روز جمعه نصر آمدند مصلا برای نماز جمعه به امامت ولی امر مسلمین، که یک حماسه امروز شکل گرفت، یک یوم اللهی که از مردم تهران، از شهرستان‌های استان تهران و از شهرها و استان‌های مختلف کشور هم ما شاهد حضور هم‌میهنانمون بودیم. من گفتگوهایی که داشتم از اقصی نقاط کشورمون، از مشهد مقدس، سیستان و بلوچستان و زاهدان، از اصفهان و شیراز و خرمشهر تا گیلان و مازندران و لرستان و تبریز، از همه جا من شهروندان و هم‌میهنانی رو دیدم که آمدن میگفتن این نماز جمعه تکرار نشدنی و این فرصت می‌خوایم استفاده کنیم و بیعتمون رو با مقام معظم رهبری داشته باشیم و پیاممون هم به دنیا بدیم که ما ایستاده ایم و تا آخر هم ایستاده ایم و مشت محکمی به دهان یاوه‌گویان خواهیم زد و کسانی که افکار باطل در ذهنشون دارن که منطقه رو ناامن کنن و توی دل ملت ایران خالی کنن، ره به جایی نخواهم برد. و الان هم در حال شنیدن صحبت‌های مقام معظم رهبری هستیم که با تشبیه‌های نمازگزاران پاسخ داده میشه و بعد از نماز و خطبه خیرات خواهد شد. حتما و قطعا مردم با شعارها و تکبیرهاشون به صورت خودجوش هنگام خروج هم راهپیمایی و تظاهراتی در مصلا به سمت مقاصدشون قطعا برپا خواهد شد تا امروز این حماسه باشکوه کامل بشه. من مهدی اسماعیلی متعدن از همه شما شنوندهای بفرم رادیو اقتصاد سپاسگزاری میکنم و تا فرصت بعد اگر مقدور بود باز از این مراسم و نماز جمعه با شما خواهم بود.
بله خیلی ممنونم از شما جناب آقای اسماعیلی بزرگوار و این هموطن نازنین. باید بگیم که چون ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
امنیت رسیده